رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره فرع اول علی الظاهر به پایان رسید. اگه اشتباه نکنم طور من ذهنمه دلالت دو روایت رو که مطرح کردیم
تو اون جهت بحث که اشاره کردیم
که ها پس نه بعد عرض کردیم یکی از ادله ای که برای اثبات جواز هزینه سهم مربوط به سایر سنوات در برخی دیگر از سنوات مطرح شده است، دو روایتی بود که در جلسات گذشته از ابراهیم ابن مهزیار نقل شد و عرض کردیم در خصوص این روایت، این دو روایت در دو جهت باید بحث نمود. جهت اول مربوط به سند این دو روایت بود و جهت دوم مربوط به دلالت این دو روایت. در خصوص سند در جلسات گذشته مطرح شد و ضعف سند اون روایات به لحاظ انجبار ضعف به شهرت عملیه جبران گشت و عرض کردیم از حیث سند مشکلی ندارد و اما از جهت دلالت عرض می کنیم که شکی نیست که این دو روایت شامل اون جایی که علم به وحدت مطلوب داشته باشیم، طوری که خصوصیات سنواتی و هزینه‌ای دخیل در موضوع مورد وصیت باشد نمی شوند، ولی شمول این دو روایت نسبت به دو صورت از صور سگانه، یعنی اون جایی که علم به تعدد مطلوب است و یا شک در وحدت و یا تعدد مطلوب داریم، به نظر مشکلی ندارد. در خصوص اون جایی که علم به تعدد مطلوب باشد امر واضح و روشن است و اساساً برای جواز هزینه کرده هزینه برخی سنوات دیگر در برخی سنوات نیازی به استدلال نیست و خود متن وصیت بهترین دلیل برای جواز است. و اما نسبت به اون جایی که شک داریم، تقریبا تنها مورد برای این دو روایت میتواند تلقی گردد و استناد به اونها توجیه داشته باشد. به تعبیری دیگر در مسئله همون طوری که عرض شد سه صورت است. صورت اول این است که خصوصیات سنواتی و هزینه ای به طور قطع به نحو وحدت مطلوب اخذ شده باشد. صورت دوم این است که به طور قطع به نحو تعدد مطلوب اخذ شده باشد. صورت سوم اونجایی است که شک داریم به نحو وحدت مطلوب و یا تعدد مطلوب اخذ شده باشد. صورت اول که معلوم است از تحت این دو روایت خارجند. صورت دوم هم صورتی است که اساساً برای اثبات جواز هزینه کرد نیازی به دلیل ندارد و متن وصیت راه را برای هزینه کرده هزینه تعیین شده برای برخی سنوات در سنوات دیگر روشن کرده است و لزوم عمل به متن وصیت دلیلی است بر این که بر اساس اون که وصیت شده است به وصیت عمل شود. تنها موردی که می تواند به عنوان مورد سؤال روات در دو روایت گذشته از ابراهیم ابن مهزیار باشد صورت سوم است، یعنی اونجایی که شک کنیم آیا خصوصیت سنواتی و خصوصیت هزینه‌ای مطرح شده در متن وصیت نامه به کدام یکی از دو نحو مذکور می باشد و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که استدلال به دو روایت ابراهیم ابن مهزیار پس از انجبار ضعف سند دو روایت او از طریق شهرت عملی برای اثبات حکم در فرع اول از فروعی که مطرح شد استدلال تام و قابل دفاع می باشد. پس برای این اساس نتیجه این گرفته می شود که به قاعده المیسور نمیشه استناد کرد، اما به این دو روایت میشه من استناد کرد. بحث چی بود؟ بحث این بود که فردی وصیت میکند که 500 میلیون تومان از اموالم برای انجام 5 حج در 5 سال، هر سال 100 میلیون چی هزینه کرده. این بود دیگه سوال. بعد با توجه به تورمی که وجود دارد میبینیم که این 500 میلیون تومان فقط برای انجام حج در 3 سال کفایت میکند یا برای 2 سال کفایت میکند. آیا میتوانیم هزینه تعیین شده مربوط به سنوات دیگر را در 2 سال یا 3 سال هزینه کنیم؟ خب حضرت امام فرمودن میشنم مشهورم همینو میفرمودن انما الکلام در وجه مسئله بود. 2 تا دلیل مطرح شد. دلیل اول قاعده المیسور بود که آمدن استناد کردن گفتن المیسور لا یست خطب المعصور، هر آنچه میتوانیم و چکار کنیم انجامش بدیم. خب در خصوص این قاعده بحث شد. برخی گفتن این قاعده در مجهولات شرعیه فقط معنا داره، نه در مجهولات عرفیه، و مورد وصیت مجهول عرفیه، این فرد غیر شارع آمده تعیین کرده. حالا در این خصوص عرض کردیم، نقدی هم مطرح کردیم، اما بعد آمدیم گفتیم ما اساسا قاعده المیسور رو قبول نداریم. حتی در مجهولات شرعیه هم این قاعده قاعده قابل قبول و قابل اعتمادی نیست. لذا به این نتیجه رسیدیم که قاعده المیسور نمیتواند مدرک و سند برای اثبات جواز هزینه کردن هزینه مربوط به سایر سنوات در این سالهای دیگه باشه. بعد آمدیم گفتیم که 2 تا روایت هم در مانعنفی وجود دارن. روایت ابراهیم ابن مهزیار هر دو کلینی نقل کرده، شیخ نقل کرده، در برخی مرسله آورده شده، در بعض همچین مسنده آورده شده. با توجه به این که مسندش وجود داره، بحث در این بود که آیا می شود به این دو روایت اعتماد کرد یا نه. خب راه اعتماد به دو روایت این بود که یا توثیق خاص همه ی روایت داشته باشن، یا به یک نحوی توثیق عام داشته باشن، و یا اینکه ما بیاییم از یک طریقی اگه ضعف سندی دارد جبران ضعف سند بکنیم. مسیر اجتهاد اینه دیگه. لذا آمدیم بررسی کردیم در خصوص ابراهیم ابن مهزیار صحبت ها و فرمایشاتی که درباره توثیق ایشون شده، و به این نتیجه رسیدیم که نمیشود توثیق خاص برای ابراهیم ابن مهزیار نتیجه گرفت. ولی قطع نظر از این که حالا خود ابراهیم ابن مهزیار قابل توثیق به توثیق خاص هست یا نه، گفتیم که توثیق عامم که فعلا وجود ندارد الا بنابر مبنای برخی مثل محقق خویی که میگن روات موجود در اسانید کامل و زیارات چیه؟ معتبر هستن. که ابراهیم ابن مهزیار هم ظاهرا بود، درسته؟ اینو گفتیم دیگه، اینطور که من در ذهنم هم یادداشت کرده اید، اینم گفتیم دیگه که آقای خویی از طریق توثیق عام ایشون رو توثیق کردن. به نظرم اینطور حالا این نگفتیم نمیخواد، لازم نیست، پس معلوم میشه مطرح نبود. آم
کنی رشاره مشکل یا دیگه میشه بعد
اگر اگر نه اون سفرها رو بس کرده
توصیه میگه امام
بله
صحیح
و مذهب ظاهره هم توصیق نکرده، توصیق نکرده، صحیح و مذهب ولی توصیق بله نه توصیق توصیق عام
توصیق عام
ها اگر مشایخ حالا مثلا هم مشایخ ابن ولید رو ما بیاییم مثلا آقا قبول کنیم تو به عنوان توصیق عام
به
این نرمزار
چیز درایه کامل
توصیقش میکنم
دیگه سقط رو همه 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 همین بحث سفرا رو مثلا
بله گفتیم که
عبارت به صلاح علم کلسوم سرسی رو مثلا اشکالی داره که آقا خودش
بله این استنباطه، استنباط خودشونه درست شد. حالا در این حال بعد آمدیم بر فرض گفتیم ضعف سندی به لحاظ این که توثیق خاص و یا عام نداره ابراهیم ابن مزیار، ولی جبران ضعف سند میشود کرد، یعنی شهرت عملی بر این روایت وجود داره و از این طریق چی؟ ما ضعف سند رو چکار میکنیم؟ جبران میکنیم. خب پس بین اینا مسیرهای اجتهاد همینا، خیال نکنید مثلا مجتهد شدن خیلی کار سخت هست، نمیگم سخته، آسان نیست، اما در این حال انسان اگر همین مسیر رو یاد بگیره و این مسیر رو ادامه بده و عملیات کنه خب میشه مجتهد. مگه مجتهد چی؟ در این مباحث باید نظر باشه. گفت شهرت عمل پشتوانه روایت هست، لذا جبران ضعف سند میشود. بعد آمدیم به دلالت که در مقام دلالت این تحلیل رو مطرح کردیم که سه صورت که در مسئله بیشتر نیست. صورت اول که قطعا خارج از مورد روایاته، ما در مقام بیان حکم و صورت اول نبود، چون جایی که معلوم باشه وحدت مطلوبه خب معلومه که آقای وصیت کننده میگه یا اینطوری که من میگم بشه یا نشه، یعنی امرش داره بین بود و نبوده، اون که از بحث ما خارجه. اونجایی هم که به نحو تعدد مطلوب قطعا باشه خودش اعلام میکنه آقا به هر نحوی تونستید این پول رو هزینه کنید برای حج، حالا میخواید در 5 سال یا میخواید در 2 سال. این که میگه 5 سال به لحاظ اینه که تخمین میزنه که میشه 5 تا حج رو انجام داد با این پول، ولی هم در 5 سال این از این باب بوده، اونم که از بحث ما خارجه، لذا نیاز به استدلال نداره. میماند برای مورد روایت فقط یک جا و اون اونجاییست که شک در وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب داریم که مورد بحث ماست. لذا بعد از اینکه سند روایات تکمیل شد، طبعا مورد روایات همین مورد بحث ما و فرع اول است که نتیجه گرفته شد. اما فرع دوم این است که اگر هزینه مربوط به این 5 سال مثالی ما برای 2 سال هزینه شد ولی مقداری هم اضافه ماند، مثلا برای سال اول 200 میلیون، برای سال دوم 200 میلیون و 100 میلیون از این پول باقی بمانند. در خصوص این 100 میلیون تومان چه باید بکنیم و وظیفه چیست؟ در اینجا تارتن با ما بقیه از هزینه مانده امکان انجام حج بلدی نیست، ولی امکان انجام حج میقاتی هست. و تارتا اخرى حتی با مقدار باقی مونده حج میقاتی هم نمیشود انجام داد، یعنی با 100 میلیون حتی کسی از میقات هم حاضر به انجام حج نیست. در اینجا چه باید کرد؟ پس 2 تا فرق شد عملا، این 2 تا صورت شد. یکی با این 100 میلیون رو باقی مونده میتوانیم ما هرچند حج بلدی نمیشود اما حج میقاتی میشود. تارت نه، حج میقاتی هم قابل انجام نیست، این پول باید چوار بشه. این بمانه برای شامل جلسه فرد.